ساعت 7 شب در ایران، شنونده ی رادیو فردا هستید. من بنیامین صدر وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا در این ایستگاه 19 و در غروب شنبه 29 دی 1403 برابر با 18 ژانویه 2025 میلادی. امیدوارم که شنبه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید در روزی که در ایران روز هوای پاک نامگذاری شده بود. اما در این ایستگاه 19 نگاهی می‌کنیم به کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی نام‌آشنای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که در جریان یک تیراندازی صبح امروز در تهران کشته شدند. محمد مقیسه و علی رازینی در جریان صدور احکام سنگین از جمله اعدام برای صدها متهم و زندانی سیاسی در ایران نقش مستقیم داشتند. در گفتگو با خبرنگار منطقه رادیو فردا به نشست کابینه بزرگ اسرائیل و تایید آتش بس با گروه افراطی حماس خواهیم پرداخت که قرار هست از صبح فردا آغاز بشه و همچنین از پیش بینی تابستان سخت برای ایران و وضعیت ناخوشایند مخازن صدها خواهید شنید. با من و همکارانم همراه باشید در این ایستگاه 19 رادیو فردا تا یک ساعت آینده، اما در اینجا به سراغ نسرین افشار میریم که خبرها رو به اطلاع شما برسون.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. قوه قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه از کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه از قضات دیوان عالی کشور در تهران خبر داد. به گفته سخنگوی قوه قضایی، این سوء قصد در داخل اتاقی که این دو قاضی در کاخ دادگستری در آن نشسته بودند انجام شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، ضارب فردی نفوذی در دیوان عالی کشور بوده که پس از ترور دو قاضی با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داده است. قوه قضایی همه خبرهای منتشر شده در مورد ترور یک قاضی دیگر، تصاویر منتشر شده از محل قتل و بازداشت چند تن از کارکنان قوه قضایی را تکذیب کرده است. محمد مقیسه که از افراد دخیل در کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 بود، در سالهای فعالیت خود رسیدگی و صدور حکم برای پرونده بهائیان و معترضان اعتراضهای جنبش سبز را بر عهده داشت. علی رازینی از قضات دیوان عالی کشور که از محصلان و مدیران مدرسه حقانی بود، از افراد کلیدی در این کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 به شمار می رود. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز شنبه در بیانیه‌ای هر گونه شبهه افکنی و اظهار نظر غیر مسئولانه درباره سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی را مردود دانست و خواستار برخورد قوه قضاییه با کسانی شد که آنها را برهم زنندگان امنیت روانی جامعه خوانده است. این بیانیه ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی درباره چگونگی مرگ ابراهیم رئیسی را نادرست و ناشی از ناآگاهی یا اقراض خاص عنوان کرده است. در روزهای گذشته برادر مهدی موسوی، سرتیم محافظان ابراهیم رئیسی، در مصاحبه‌ای با وبسایت ایران 24 گفته بود که مهدی موسوی با سفر به مرز جمهوری آذربایجان کاملا مخالف بوده، اما با اصرار دفتر رئیس جمهور این سفر انجام گرفته است. بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهان او 30 اردیبهشت ماه در ارتفاعات منطقه ورزقان در استان آذربایجان شرقی سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند. پیشتر ستاد کل نیروهای مسلح دلیل سقوط این بالگرد را شرایط پیچیده اقلیمی و جوی در منطقه اعلام کرد. رسانه‌های آمریکایی خبر می‌دهند که اخراج مهاجران غیرقانونی به آمریکا از یک روز پس از آغاز به کار دولت دوم دونالد ترامپ در ابعاد گسترده آغاز خواهد شد. به نوشته روزنامه‌های وال استریت جورنال و نیویورک تایمز، اخراج مهاجران غیرقانونی از روز سه‌شنبه دوم بهمن ماه از شیکاگو کلید خورده است. منابع آگاه گفتند اداره مهاجرت و گمرک 100 تا 200 افسر را برای اجرای عملیات به شیکاگو اعزام کرده و ممکن است این عملیات در آنجا یک هفته به طول انجام برسد. اخراج مهاجران غیرقانونی یکی از موضوعات اصلی در کارزار انتخاباتی دولت ترامپ بوده است. او قول داده بود میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی را از آمریکا بیرون براند.
سپاسگزارم از نسرین افشار. خبرها رو شنیدید.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
اما همونطوری که در ابتدای ایستگاه 19 گفتم، امروز صبح محمد مقیسه و علی رازینی، دو تن از قضات شناخته شده جمهوری اسلامی که در دوران قضاوت خودشون بارها اقدام به صدور احکام سنگین از جمله اعدام برای مخالفان سیاسی حکومت کرده بودند، به ضرب گلوله کشته شدند. رویا ملکی گزارشی رو در این باره تهیه کرده که میشنوید.
تیراندازی در کاخ دادگستری تهران. محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی بلندپایه جمهوری اسلامی، کشته شدند. بر پایه گزارش‌ها، زاره پس از سوء قصد به زندگی خود پایان داد. مردی که هویت و انگیزش برای حمله هنوز مشخص نیست. حمله در داخل دیوان عالی کشور اتفاق افتاد. روایت کوتاهی از سوء قصد را از اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، بشنوید.
یک فرد مسلح به سلاح کمری در دیوان عالی کشور وارد اتاق دو تن از قضات با سابقه و شجاع قوه قضاییه شدند.
هنوز روشن نیست ضارب چگونه با سلاح گرم به داخل عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران وارد شده. اما ساختمانی که محمد مقیسه، یکی از جنجالی ترین قضات جمهوری اسلامی، سال 99 با ارتقای درجه از دادگاه انقلاب به آنجا منتقل شد. قاضی 68 ساله‌ای که نامش با محاکمه های دهه 60 و اعدام های سال 67 گره خورده است. برخی از زندانیان سیاسی گوهردشت شهادت می دهند او با نام مستعار ناصریان در آن دهه نقش داشته. محمد اصلانی، نویسنده و زندانی سیاسی دهه 60، یکی از آنهاست.
قاضی مقیسه، یا اون گونه که ما سال 67 در زندان گوهردشت او رو به نام ناصریان میشناختیم، از جمله عوامل اجرایی و تاثیرگذار در همه کشی 67، توأمن ریاست و دادیار اصلی زندان گوهردشت، یکی از دو مکان اصلی همراه با زندان اوین در اعدام‌های تابستون 67 در تهران بود. تو اون هنگامه جنون و خون ابا عمامه نداشت. روحیه خشن، رفتاری خشن، دست و دلبازانه در واقع در تابستون 67 در راهروهای مرگ هر آن چه در توان داشت انجام میداد. پس از کشتار 67 این شکیل قمار مرگ رو دریافت کرد. شد ردای شوم یک قاضی و عبای ریاست شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی و زان پس حاج ناصر یا ناصریان بدل شد به قاضی مقیسه.
دادیار شعبه، دادیار ناظر زندان زندانهای قزلحصار و گوهردشت و سرپرست زندان گوهردشت، سمتهای محمد مقیسه در دهه 60 بود. در دهه 70 هم ریاست شعبه دادگاه حجاب و ماهواره در تهران را بر عهده داشت. در دهه 80 در سمت رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب با صدور احکام زندان برای بسیاری از فعالان سیاسی نامش در پرونده قوه قضاییه ایران پررنگ تر شد. برشی از سابقه قضایی مقیسه را از شیرین عبادی، حقوقدان و قاضی سابق دادگاه در ایران بشنوید.
محمد مقیسه از سال 1360 کارش رو شروع کرد. جز افرادی بود که دستش به خون هزاران زندانی سیاسی در دهه 60 آلوده است. وقتی که او رو ترقی دادن و بالاتر رفت، شد رئیس دادگاه انقلاب. در اونجا ما شاهد این هستیم که حکم محکومیت افراد بسیاری رو صادر کرد و احکام اعدام تعداد زیادی رو صادر کرد. از جمله الان بهاره هدایت که در زندانه یکی از محکومین این پرونده است، یا مهدی موسوی و فاطمه اقتصادی که خاطر سرودن چند شعر و مصاحبه با رسانه ها همراه با وکیلشون به وسیله مقیسه محکوم شد. جنبش سبز را اگر فراموش نکنیم، قاضیش او بود که با یک محاکمه مسخره تعداد کثیری رو محاکمه و محکوم کرد.
او در دهه 90 صدها پرونده در دستاش و بر پایه گزارش‌ها نزدیک به 2000 سال حکم زندان برای متهمان صادر کرد. از جمله 140 سال زندان برای 7 مدیر جامعه بهائی، 89 سال زندان برای متهمان سایت آپارات و 33 سال زندان برای نسرین ستوده.
به عنوان مفسد فی الارض صادر شد و توسط دیوان عالی کشور حکم مورد تأیید قرار گرفت و حکم قطعی شده.
این صدای محمد مقیس است. حکم اعدام کاوه ویسی، شهرام احمدی، خالد ملکی، مختار و بهمن رحیمی، آرش و کاوه شریفی، زندانیان سنی مذهب با امضای او صادر شد. اما تعداد احکام مرگ صادر شده توسط او آمار مشخصی ندارد. او که به دلیل نقض حقوق بشر مردم ایران از طرف اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا تحریم بود، قضات دیوان عدالت را بازوان توانمند نظام می‌دانست.
باز هم بازوان قدرتمند خواهیم بود.
قاضی دیگری که در دیوان دادگستری کشته شد، علی رازی نیست. یکی از مقام‌های قضایی پرسابقه جمهوری اسلامی، کسی که پس از انقلاب سال 1357 با حکم علی قدوسی مدیر مدرسه حقانی شد و سپس در سال 1359 به قوه قضاییه رفت. سال 1360 به ریاست دادگاه استان خراسان رسید و با صدور احکام سنگین و سریع مشهور شد.
امام اون زمان وقتی که گروه به عنوان مثلا منافقین یا مجاهدین خلق سر بلند کردن و شروع کردن نام نیزاتونن، ملاحظه خیلی از مسائل نکردن. قاطع گفتن طبق حکم شرع با اینو برخورد کنید. حکم شرع چه بود؟ حکم شرع این بود که فردی که محارب باشد، یعنی ایجاد ناامنی در جامعه کنه، با سلاح این حکمش اعدامه.
این صدای علی رازی نیست. او بارها اعدامهای سال 1367 را قانونی و عادلانه توصیف کرد. کارنامه او در دیوان عالی کشور همراه با تایید احکام اعدام بسیاری است. یکی از آنها محمد قبادلوس، از بازداشت شدگان اعتراضات زن، زندگی آزادی که به امضای او سربدار شد. علی رازینی در دوره دوم ریاست محمود هاشمی شاهرودی رئیس دیوان عدالت اداری بود و در دوره دوم ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه دادستان تهران. همان زمان در دی ماه سال 1377 مورد سوء قصد قرار گرفت اما جان سالم به در برد. حالا 23 سال بعد در دی ماه او به همراه قاضی مقیسه در کاخ دادگستری بالاترین مرجع قضایی ایران کشته شدند. قاضیانی که به گفته عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و از مؤسسین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، باید زنده می‌ماندند تا محاکمه شوند.
این دو در حال قربانی ترور هم از همین زمره کسانی بودند که خمینی یا کسانی که از طرف خمینی اذن داشتند منصوب کرده بودند. جنایتشون هم فقط منحصر به سال 67 و کشتار سال 67 نیست، از همون خرداد سال 60 اینا شروع کردند. و تو اینها تحقیقاتی که اون موقع ما ایران بودیم و تحقیق کردیم، تو اینها که بچه‌هایی بودن که زیر 18 سال داشت. تمام ران سال 60 تا سال 67 این دو تن در کنار جنایتکاران دیگه ای هزاران نفر رو به اعدام کردن، حالا یا به عنوان اتهام‌های سیاسی یا در ارتباط به خودشون قاچاق مواد مخدر یا در ارتباط با عقایدشون از اقلیت‌های مذهبی و دیگری. بنابراین مسئولیت این دو تن در جنایاتی که صورت گرفته مسلمه، ولی ما انتظار داشتیم که اینها در یک دادگاه عادلانه، محاکمه عادلانه محاکمه بشن و محکوم بشن و نه محکوم به اعدام، به خاطری که ما مخالف مجازات اعدام هستیم.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما دادستان کل کشور دستور پیگیری داد.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید از کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی در جمهوری اسلامی که به صدور احکام بسیار سنگین و حتی اعدام برای صدها متهم سیاسی در ایران شهره بودند. اما این موضوع سبب شد که گروهی از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی از این واقعه ابراز خرسندی کنند، هرچند در این بین برخی فعالان رسانه‌ای و مدنی چنین رویه‌هایی را دلیلی بر بسته‌تر شدن فضای سیاسی ایران و فشار بیشتر حکومت عنوان کردند. دقایق پیش در گفتگو با حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی در تهران، از او پرسیدم که چرا از دید او چنین وقایعی به بسته‌تر شدن فضا می‌انجامد.
الان ممکنه خیلی ها به لحاظ روانی احساس آرامش بکنن، خوشحالی بکنن، درک میکنیم که اینها به هر حال با ستمهای سیستماتیک که برشون رفته، فشارهای زندگی و فرصتهای یک زندگی خوب که از دست رفته و اینکه بهترین جوانان این مملکت رو که در جنبش زن، زندگی، آزادی اینها میکشن، در جنبش های پیشینتر هم اعدام میکردن، در این جنبش هم اعدام کردن، همه اینها ترنباری از خشمه، اینها همه قابل فهمه. اما واقعیت این است که این آخرین جنبش و دستاورد جامعه ایران که بلوغ مدنی خودش رو در زن، زندگی، آزادی نشان داد، گواه بر این امره که نبود خشونت در مبارزات اجتماعی از طرف مردم کمک میکنه به بست و توسعه جنبش. این کمک میکنه کنه برای اینکه رسوا بکنه خشونتگرانی که حکومتی هستند و بر مردم اعمال خشونت میکنن. ولی اگر دست به خشونت متقابل زده بشه، با توجه به امکاناتی و گستردگی امکاناتی که حکومت داره، اساسا دنبال یک همچین میدان و هل دادن جامعه مدنی و هل دادن جنبش های اجتماعی به سمت یک همچین میدانیه که بتونه در اون میدان که به زنگاه رزم مسلحانه است برخورد بکنه. همین ترور اخیر هم میتواند بر روی زندانیان سیاسی فشار مضاعف تولید بکنه.
آقای آصفی، خب با توجه به بی‌عدالتی هایی که شما بهش اشاره کردین، مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی و اساساً جامعه مدنی چگونه میتونن احقاق حق بکنن؟
ما باید با یه نگاه لغو انتقام سیاسی و البته تأکید بر عدالت انتقادی باید مواجه بشیم.
اما خیلی از مخالفان جمهوری اسلامی، مخالفان و منتقدان در داخل و خارج ایران معتقدن که بانی این اتفاقها در وهله نخست به نوعی خود حکومته.
این که بانی این خشونتها در وهله اول شاید متهم ردیف اولش خود حکومته، حکومتی که جنبش ها رو سرکوب میکنه، نویسندگان و فعالین سیاسی رو زندان میکنه، با اهرم اعدام میخواد ترس تولید بکنه، وحشت تولید بکنه. لبه چیز انتقاد رو اول باید به خود حکومت کرد. به طور طبیعی نمیگم من قبول دارم جامعه اون آستانه تحملش به هم میریزه و ممکنه افرادی به هر حال دست به یک همچین کاری بزنن، ولی در این حال اینها آفتهای جنبش های اجتماعی و جنبش آزادی خواهانه ملت ایرانی که به هر حال باید به یک شکلی جلوگیری بکنه از اینکه این فضا به سمت یک فضای آنتاگونیستی بخواد حرکت کنه.
از حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی ساکن ایران، شنیدید درباره واکنش ها به کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه‌ای یا همان ناصریان دهه 60.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
ساعت 7:17 در ایران هست. با آرزوی اوقاتی خوش برای شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا. اما نماینده ارشد مسعود پزشکیان بار دیگه خواهان گفتگو و توافق جمهوری اسلامی و آمریکا شد و گفت ایالات متحده پس از رفع تحریم ها میتونه در ایران سرمایه گذاری کنه. حسین موسویان، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، هم گفته دونالد ترامپ در یک گفتگوی تلفنی با مسعود پزشکیان توافق کنه که نماینده های ویژه دو کشور به سرعت گفتگوهای مستقیم و تاریخی رو به تعبیر او آغاز می کنن. وحید پوراستاد در این باره گزارشی تهیه کرده که می شنویم.
چند روز بعد از مصاحبه رئیس جمهور اسلامی ایران با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا که گفت ایران به طور اصولی آماده یه مذاکره با دولت دوم دونالد ترامپ است، بار دیگر شهری نزدیک به مسعود پزشکیان برای دومین بار صریح‌تر اعلام کرد دولت آماده مذاکره با آمریکا است. علی عبدالعلیزاده، نماینده رئیس جمهور در اجرای توسعه دریامحور، به وبسایت انصاف نیوز گفته که 2 تا 3 ماه می شود در مذاکرات به توافق رسید و آمریکا پس از رفع تحریم ها می تواند در ایران سرمایه گذاری کند. البته عبدالعلیزاده یک شرط برای این مذاکرات گذاشت و گفت آمادگی ایران مشروط بر این است که ترامپ هم دغل کاری نکند. چند روز پیش هم علی عبدالعلیزاده از آمادگی ایران برای مذاکره رو در رو با آمریکا سخن گفته بود.
ما اصلا ابایی نداریم از مذاکره و گفتگو، باید بریم گفتگو کنیم. بالاخره نمیشه که مسائل مملکت رو هوا نگه داشت، یا جنگ یا هیچ، باید رو در رو باشه. مگه میشه یکی اون اتاق بشینه، یکی این اتاق بشینه، هی پیکا بیان برن؟ اصلا گفتگو نیست. ما گفتگوی مرد مردانه شرافتمندانه میشیم حرف میزنیم، از منافع ملیمون ما باید دفاع کنیم. خوشبختانه مجموع حاکمیت نظام هم به این نتیجه رسیده که گفتگو و مذاکره رو در رو داشته باشیم.
با این وجود از دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی درباره مذاکره با آمریکا صداهای متفاوت و حتی متناقضی بلند می‌شد. چند روز پیش عباس عراقچی، وزیر خارجه، در یک برنامه تلویزیونی مذاکره با آمریکا را مشروط به بازگشت ترامپ به برجام دانسته بود.
سیاست ما کماکان همین هست. ما با دولت آمریکا در موضوع هسته‌ای مذاکره نمی‌کنیم تا وقتی که به برجام برگردن یا به هر حال سیاست خودشون رو در این خصوص اعلام بکنن.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، معتقد است در جمهوری اسلامی کسی بار و مسئولیت مذاکره و توافق را نمیپذیرد و آن را به گردن نمیگیرد.
ما یک سری مواضع روشن داشتیم قبلا و حالا یک سری مواضع دو پهلو یا متضاد. علی لاریجانی با خود سایت خامنه‌ای مصاحبه کرد و گفت میخوام مذاکره کنیم. کمال خرازی نزدیکترین مشاور رهبر تو سیاست خارجی و رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی هم همینو گفت. عراقچی اومد یه چیزی بالاتر گفت، گفت ما هم رو برجام و هم بالاتر از اون مذاکره میکنیم. عبدالعلی زاده اومد گفت که تصمیم کل نظام و حاکمیت این هست که مذاکره رو در رو بکنیم، یعنی نه با واسطه. اما همین عراقچی دوباره موضعش رو یه خورده تغییر داد، گفت که اول بایستی موضعش رو ترامپ روی برجام اعلام بکنه بعدا مذاکره بکنیم. یا مهدی فضائلی که حالا تبدیل به سخنگوی بیت شده، یه مدت پیش نوشت که حرفای خامنه‌ای بد فهمیده شده، دستبندی کرد، گفت یه جایی ما با آمریکا و اشتراک منافع داریم، میتونیم مذاکره کنیم. اما همین دیروز یه خورده حرفش رو تغییر داد، گفت به ده ها دلیل مذاکره با آمریکا خسارت محض و ما چرا الان باید اشتیاق نشون بدیم در حالی که اونا فکر میکنن ما خیلی ضعیف هستیم. بنابراین حالا ما باید ببینیم که این مواضع روشن قبلی و این حرفای دو پهلو یا متضاد که معلوم نیست پیش شرط، معلوم نیست ملاحظه است، اینا معناش چیه؟ آیا مذاکره دوچار دست‌انداز شده حالا یا به خاطر اختلافات داخلی یا مواضع از موضع بالایی که از اون طرف یا پیش شرطای سنگین شنیدن، یا دارن کاهش میدن اشتیاقشون رو، کاهش اشتیاق و مدیریت اختلاف؟ من بین این دو گزینه فکر میکنم بیشتر دومی باشه، یعنی دارن اشتیاقشون رو کاهش میدن و اختلافاتشون رو مدیریت میکنن.
در داخل و هم در خارج از ایران همه میدانند آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده نهایی در مورد روابط ایران و ایالات متحده است. با وجود نگاه تند آیت الله خامنه‌ای نسبت به آمریکا، او نیز پس از انتخاب مجدد ترامپ جانب احتیاط را نگه داشته و موضع صریحی نگرفته است. اما منتقدان پرسر و صدای دولت با هر گونه نشانه‌ای از مذاکره به شدت برخورد می‌کنند. نمونه آن مهدی کوچکزاده نماینده تندرو مجلس است که در روزهای گذشته در صحن علنی مجلس از موضع عبدالعلیزاده درباره مذاکره با آمریکا انتقاد کرد.
صراحتاً داره میگه ما میریم با آمریکا میشینیم، کی باید تو دهن این بزنه، رفیق حاج قاسم یا من؟ آقای عبدالعلیزاده اگه این حرفا رو جلو مردم تبریز میزد، مردم تبریز دهنش خورد میکردن، ولی اینا میخوان مملکت رو بفروشن به آمریکا. اون ظریفشه، این عبدالعلیزاده شه، اون یه دیگری.
حسین موسویان دیپلمات بلندپایه سابق جمهوری اسلامی جدیداً در مطلبی که در نشریه دهیل آمریکا منتشر شده نوشت، ایران و آمریکا با رعایت چند اصل می توانند به توافقی پایدار دست پیدا کنند. اصولی همانند شفافیت هسته‌ای ایران، توافق هسته‌ای و امنیتی منطقه‌ای، متوقف کردن خصومت‌ها، احترام به منافع ملی و استقلال ایران. حسین موسویان گام را فراتر می‌گذارد و می‌گوید رئیس جمهور ترامپ می‌تواند در یک مکالمه تلفنی با مسعود پزشکیان توافق کند که نمایندگان ویژه دو کشور به سرعت مذاکرات مستقیم برای چنین توافق عادلانه، پایدار و تاریخی را آغاز کنند. حذف طرح پرچم آمریکا از زمین حیات ساختمان دولت جمهوری اسلامی که مراجعان برای ورود به این ساختمان مجبور به عبور از روی آن بودند، نشانه‌هایی از تمایل دولت ایران برای ایجاد بستر مذاکره است. اما هنوز معلوم نیست دولت جدید ترامپ چه نقشه‌ای در مورد ایران روی میز خواهد گذاشت. سختگیری و تحریم‌های بیشتر یا باز کردن یک توافق پایدار.
گزارشی بود درباره تکاپوی برخی چهره‌های درون حکومت در ایران درباره لزوم گفتگو با دولت دونالد ترامپ و ایالات متحده.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
ساعت 7:23 است. شنوندگان گرامی، شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 20420-725-970-30. اما کم آبی، ذخیره آب سدهای ایران اینگونه که کارشناس ها میگن به شدت کاهش یافته، کسری بزرگی که وزیر نیروی مسعود پزشکیان هم گفته که از خدا میخواد که رخ نده، ناکارآمدی در مدیریت منابع انرژی دولت‌ها رو در ایران به اتخاذ رویه‌های تکراری واداشته. اما این بار کارشناس‌ها درباره یک تابستان سخت، یعنی تابستان سال آینده، هشدار می‌دهند. لحظاتی پیش در گفتگو با مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن آلمان، از او پرسیدم که چرا همیشه مسئولان حکومتی در ایران با بیم کمبود آب از تابستان سخت و خشک میگن.
ایران به دلیل یک سری عوامل طبیعی سالهاست که دچار پدیده کم آبی و خشکسالی شده. این مسئله رو میشه در خشک شدن رودخونه ها و دریاچه ها دید. اما خب باقی کشورهای دنیا هم کم آبیش دچار این مشکل شدن و حتی در برخی از ایالت های آمریکا هم این مشکل وجود داره. در منطقه خودمون هم مشکل کم آبی شایع است. اما نکته اینه که هر کدوم از این کشورها تدابیری رو در نظر گرفتن که اثرات این مشکلات رو به حداقل رسونده. برای نمونه در کالیفرنیا برای مقابله با کم آبی به کشاورزی از طریق کشت دیم روی آوردن یا منابع مالی بزرگی رو از طریق اوراق قرضه برای حل این مشکلشون تأمین کردن. اما در ایران نه تنها اقدام موثری انجام نشده، بلکه اقدامات خود دولت هم باعث خشک شدن رودخونه ها، تالاب ها و منابع آب زیرزمینی شده. طرح‌های اشتباه انتقال آب داشتیم، مجوزهای بی حساب و کتاب برای حفر چاه از سفره‌های زیرزمینی آب داشتیم. اینا وضعیت آب کشور رو دچار بحران کرده و برخی از کارشناسا هم میگن که مشکل کم آبی ایران رو میشد با راه حل های کوتاه مدت و بلند مدت مدیریت کرد تا کار به اینجا نرسه. یک نوع سرمایه گذاری در دنیا وجود داره که ESG گفته میشه، یعنی راهبری زیست محیطی، اجتماعی و شرکتی. این مدل شرکت ها رو تشویق میکنه برای دستیابی به مجموعه معینی از اهداف زیست محیطی سودآور از طریق سرمایه گذاری. خب در ایران نه تنها چنین اولویت هایی وجود نداره که مسئولیت های اجتماعی شرکت ها اغلب به سمت اهداف رانتی و پولشویی میره یا در بهترین حالت جنبه نمایشی داره. جدای از این، محیط زیست در بودجه های دولتی هم جایگاهی نداره. بخش عمده ای از مشکل امروز ما ناشی از مدیریت ناصحیح یا سوء مدیریت هست.
خب حالا چرا امسال این بحران خیلی جدی تر هست در تابستان پیش رو؟
یک بخشی از این مربوط به بارش کمتر نسبت به سالهای گذشته است. یه سری آمارها داریم که نشون میده میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی کاهش داشته که نشون دهنده کاهش ورودی سطح ها. میزان کل خروجی سطح ها هم نسبت به سال پیش تا 4% بیشتر شده، یعنی همزمان که ورودی کاهش داشته خروجی بیشتر شد. اوایل امسال بخش زیادی از ذخیره سطح ها تخلیه شده.
ناترازی برق در تولید و مصرف، بحران شبکه برق هم خیلی جدی هست. چقدر تأثیر داره این وضعیت آشفته آبی در این بحران برق؟
توی 40 سال گذشت دولت تبلیغ های خیلی گسترده‌ای کرده روی سدسازی. هر وقت قرار بوده نشون بدن که دولت چقدر موفقه، آمار سدهایی که ساختن رو اعلام میکردن. حالا در شرایطی هستیم که میدونیم چه تعدادی از این سدها مثل سد گتفند یا سدسازی های ناموفق توی استان فارس تا چه میزان فاجعه های زیست محیطی و غیر قابل جبران درست کردن. وضعیتی که نه تنها باعث توسعه نشده بلکه ما رو عقبتر برده. اما خب یکی از اهداف ساخت این سطح ها علاوه بر مدیریت منابع آب سطحی تولید برق بوده که این در واقع پاسخ شما هست که به اون نیروی برق‌آبی گفته می شده. اینجاست که کم آبی و برق به هم مرتبط میشن. در حال حاضر هم سالانه 10-13% برق کل کشور از طریق سدهای اصلی و بزرگ ایران تأمین میشه. پس مشخصه که اگه ذخیره آب پشت سدها کمتر از قبل باشه، خب دیگه نمیشه با رهاسازی اون آب از طریق توربین ها برق تولید بشه. مشکل دیگه هم اینه که کمبود برق امسال برای اولین بار به دلایل ویژه‌ای به زمستون هم سرایت پیدا کرده و اگه دولت برای کسری زمستونی فشار بیشتری به بخش برق‌آبی بیاره، باز هم توان تولید برق از طریق سطح بیشتر کاهش پیدا میکنه.
گزارشی بود، گفتگویی بود با مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن آلمان، درباره ناکارآمدی در مدیریت منابع انرژی دولت‌ها در ایران که اونها رو به اتخاذ رویه‌های تکراری وادار می‌کنه و این بار هم آنگونه که از خبرها برمیاد وعده یک تابستان سخت و خشک داده شده. اما تا لحظاتی دیگر، ثانیه‌های دیگر، به نیمه دوم ایستگاه 19 نزدیک میشیم، جایی که ابتدا باید خبرها رو بشنوید، این بار از همکارم رویا کریمی مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه از کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه از قضات دیوان عالی کشور در تهران خبر داد. به گفته یه سخنگوی قوه قضاییه، این سوء قصد در داخل اتاقی که این دو قاضی در کاخ دادگستری در آن نشسته بودند انجام شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، ضارب فردی نفوذی در دیوان عالی کشور بوده که پس از ترور دو قاضی با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داده است. قوه قضاییه همه خبرهای منتشر شده در مورد ترور یک قاضی دیگر، تصاویر منتشر شده از محل قتل و بازداشت چند تن از کارکنان قوه قضاییه را تکذیب کرده است. محمد مقیسه که از افراد دخیل در کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 بود، در سالهای فعالیت خود رسیدگی و صدور حکم برای پرونده بهائیان و معترضان اعتراضهای جنبش سبز را بر عهده داشت. علی رازینی از قضات دیوان عالی کشور که از محصلان و مدیران مدرسه حقانی بود، از افراد کلیدی در کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 به شمار می رفت. اسرائیل با وجود تایید آتش‌بس با گروه افراطی حماس، حملات هوایی و توپخانه‌ای به نوار غزه را ادامه داد که منجر به کشته شدن دست کم 123 فلسطینی طی چند روز اخیر شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد روز جمعه به 50 هدف در سراسر نوار غزه حمله کرده است. همزمان روز شنبه آژیر خطر در اورشلیم و تل آویو به صدا درآمد. ارتش اسرائیل اعلام کرد موشکی را که از یمن شلیک شده بود سرنگون کرده، اما به تلفات آن اشاره‌ای نکرد. حوثی‌های یمن که پایتخت و بخش‌هایی از شمال و غرب این کشور را در کنترل خود دارند، اعلام کردند که در صورت نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل، حملاتی را با این کشور انجام خواهند داد. قرار است آتش‌بس غزه و آزادی گروگان‌ها از روز یکشنبه، یک روز پیش از مراسم تحلیف دونالد ترامپ، به اجرا گذاشته شود. ایالات متحده روز شنبه از ارائه بیش از 117 میلیون دلار کمک امنیتی به نیروهای مسلح لبنان خبر داد. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد پنجشنبه گذشته یک نشست مجازی اهدا کنندگان با حضور متحدان و شرکا برای بررسی نیازهای حیاتی امنیتی لبنان برگزار شده است. به گفته این وزارتخانه، کمک‌های جدید به نیروهای مسلح و امنیت داخلی لبنان اختصاص می‌یابد تا از حاکمیت این کشور در سراسر قلمرو خود حمایت کنند. پیش از این جوزف اون اعلام کرده بود تلاش خواهد کرد که دولت لبنان حق انحصاری حمل سلاح را داشته باشد. این در حالی است که تا پیش از کشته شدن حسن نصرالله، حزب الله قوی ترین نیروی مسلح لبنان به شمار می رفت. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز شنبه در بیانیه‌ای هر گونه شبهه افکنی و اظهار نظر غیرمسئولانه درباره سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی را مردود دانست و خواستار برخورد قوه قضاییه با کسانی شد که آنها را برهم زنندگان امنیت روانی جامعه خوانده است. این بیانیه ادعاهای مطرح شده در فضای مجازی درباره چگونگی مرگ ابراهیم رئیسی را نادرست و ناشی از ناآگاهی یا با اغراض خاص عنوان کرده است. در روزهای گذشته برادر مهدی موسوی، سرتیم محافظان ابراهیم رئیسی، در مصاحبه با وبسایت ایران 24 گفت که مهدی موسوی با سفر به مرز جمهوری آذربایجان کاملا مخالف بوده، اما با اصرار دفتر رئیس جمهور این سفر انجام گرفته است. بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهان او 30 اردیبهشت ماه در ارتفاعات منطقه ورزقان در استان آذربایجان شرقی سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند. پیشتر ستاد کل نیروهای مسلح دلیل سقوط این بالگرد را شرایط پیچیده اقلیمی و جوی در منطقه اعلام کرده بود. و رسانه‌های آمریکایی خبر می‌دهند اخراج مهاجران غیرقانونی به آمریکا از یک روز پس از آغاز به کار دولت دوم دونالد ترامپ در ابعاد گسترده آغاز خواهد شد. به نوشته روزنامه‌های وال استریت ژورنال و نیویورک تایمز، اخراج مهاجران غیرقانونی از روز سه‌شنبه دوم بهمن ماه از شیکاگو کلید زده می شود. منابع آگاه گفتند اداره مهاجرت و گمرک 100 تا 200 افسر را برای اجرای عملیات به شیکاگو اعزام کرده و ممکن است این عملیات در آنجا یک هفته طول بکشد. اخراج مهاجران غیرقانونی یکی از موضوعات اصلی در کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ بوده و قول داده میلیون ها مهاجر غیرقانونی را از آمریکا بیرون برند.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد. خبرها رو شنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
صبح امروز، ساعتی پس از موافقت کابینه کامل یا کابینه بزرگ اسرائیل با توافق آتش‌بس غزه که به آزادی گروگان‌ها گروگان‌های اسرائیلی و همچنین مبادله زندانیان فلسطینی خواهد انجامید و از صبح فردا قراره که آغاز بشه، با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گفتگو کردم و از او پرسیدم که چه گذشته در این کابینه بزرگ اسرائیل.
کابینه محدود امنیتی اسرائیل روز گذشته این توافق رو تایید کرد. دو وزیر و رهبران احزاب مختلف راست هستند به اون رأی مخالف دادند، یکی وزیر دارایی و دیگری وزیر امنیت ملی. رونن بر رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل به وزیران کابینه امنیتی گفته بود که بلافاصله خوبه که کل دولت، کابینه بزرگم، بشینه همین امشب این توافق رو تایید بکنه، چون این نگرانی وجود داره که اگه به روزهای بعد موکول بشه اجرای توافق با مشکلات بسیار جدی روبرو بشه و در واقع یک مقدار نگرانی هم از احتمال خشم دونالد ترامپ ابراز شده بود. بنابراین با وجود اینکه روز شبات شنبه مقدس بود، نتانیاهو روز گذشته از حاخام‌های بزرگ این اجازه رو گرفت که علی‌رغم تقدس شبات بتونه دولت بزرگ خودش رو تشکیل بده. حدود 7 ساعت و نیم این جلسه جریان داشت. باز هم اون دو رهبران احزاب راست افراطی و سایر وزیران اون دو حزب و دو وزیر دیگه از خود حزب حاکم لیکود به رهبری نتانیاهو علیه توافق رأی دادن. در مجموع 8 وزیر مخالف بودند، اما 3/4 وزیران، یعنی 24 وزیر، با اون موافق بودند. نظرسنجی هایی هم که همون ساعت شبکه‌های مختلف تلویزیون اسرائیل انجام می‌دادن نشون می‌داد که اون احزاب راست افراطی تقویت شدن، ولی جالبه که حزب به شدت چپ دموکرات ها هم تقویت شده، یعنی اون حامیان طرفدار توافق هم الان بیشتر با قاطعیت نظر خودشون رو بیان میکنن.
خانم رام، آتش بس چه مراحلی داره؟ قرار هست در گام نخست چه اتفاقی بیفته؟
دولت اسرائیل، وزارت دادگستری، شما در وبسایتش اسامی حدود 750 زندانی امنیتی فلسطینی رو که قرار هست آزاد بکنه منتشر کرد که اگر کسی از مردم اسرائیل شکایتی از این افراد فلسطینی داره بتون فرصت داشته باشه این شکایت رو به دیوان عالی ارائه بکنه. ساعت 4 امروز قرار هست گروه افراطی حماس اسم 3 از گروگان‌هایی رو که قرار هست یک شنبه شب آزاد بکنه در اختیار اسرائیل بگذاره و بگه که آیا اینها زنده هستن، آیا جسد رو تحویل میده و آیا اینها افراد زخمی هستند یا خیر. به نظر میاد که 3 زن غیر نظامی رو تحویل خواهد داد که زنده هستن و در برابر اون اسرائیل هم فردا شب قرار هست که 95 زندانی فلسطینی رو آزاد بکنه که اسامی اونها هم کاملا مشخص است.
دقیقاً از چه ساعتی آتش بس به جریان میفته و آغاز میشه؟
از ساعت 8:30 بامداد فردا به وقت اسرائیل و غزه آتش بس در جریان خواهد بود و تا اون وقت به نظر میاد که هم گروه مقابل و هم ارتش اسرائیل هنوز ظاهراً به اقدامات نظامی خودشون ادامه میدن.
دیدگاه فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بود به نهایی شدن توافق آتش بس بین اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی ایالات متحده هم جای داره. اما بابک غفوری آذر هم مرور کرده بر آخرین وضعیت این توافق و برخی جزئیاتی که از اون منتشر شده.
بر اساس این توافق جنگ به مدت 6 هفته متوقف خواهد شد و در این مدت مذاکراتی برای پایان کامل جنگ آغاز می شود. همچنین قرار است 33 نفر از حدود 100 گروگان اسرائیلی و دیگر اتباع خارجی در اسارت گروه افراطی حماس آزاد شوند. گرچه هنوز مشخص نیست آیا همه گروگان ها زنده هستند یا نه. حماس در فهرست گروه های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. اسرائیل در ازای آزادی گروگان‌ها تعداد قابل توجهی از زندانیان فلسطینی از جمله افراد محکوم به حبس‌های طولانی مدت به دلیل انجام حملات مرگبار را آزاد خواهد کرد. تعداد دقیق زندانیانی که آزاد خواهند شد به تعداد گروگان‌های اسرائیلی که هنوز زنده هستند بستگی خواهد داشت، اما رقم دقیق آن مشخص نیست. همچنین معلوم نیست زندانیان فلسطینی که آزاد خواهند شد به کجا فرستاده می شوند. ولی این موضوع مشخص شده که زندانیان محکوم به مشارکت در حملات مرگبار یا قتل به کرانه باختری نخواهند رفت. اگر مرحله اول طبق برنامه ریزی پیش برود، در روز 16 از شروع اجرای طرح آتش بس، مذاکرات در مورد مرحله بعدی با هدف تضمین آزادی سایر گروگان‌های اسرائیلی که هنوز زنده هستند، از جمله همه گروگان‌های مرد زیر 50 سال و همه نظامیان مرد و همینطور بازگرداندن اجساد گروگان‌هایی که جانشان را از دست دادند، آغاز خواهد شد. تا آزادی تمام گروگان‌ها، ارتش اسرائیل از نوار غزه خارج نخواهد شد، ولی عقب نشینی تدریجی از اولین مراحل اجرای طرح جدید آتش بس شروع خواهد شد. بر اساس این توافق ورود کمک‌های بشردوستانه حیاتی به غزه تسهیل می‌شود. توافق‌های مشخصی در مورد موازین امنیتی در گذرگاه مرزی صلاح الدین یا فیلادلفی در مرز جنوبی باریکه غزه و مصر پیش‌بینی شده و چند روز پس از شروع اجرای آتش بس، ارتش اسرائیل از بخش‌هایی از این محدوده مرزی عقب نشینی خواهد کرد. ساکنان غیر مسلح بخش شمالی باریکه غزه هم اجازه خواهند یافت به این منطقه برگردند و تدابیری برای جلوگیری از ورود اسلحه به این منطقه پیش‌بینی شده است. ارتش اسرائیل از کریدور نظامی نتساریم در بخش مرکزی نوار غزه که این باریکه را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می کند هم خارج خواهد شد. گذرگاه مرزی رفح بین نوار غزه و مصر به تدریج فعالیتش را از سر خواهد گرفت و افراد مجروح و بیمار و سایر موارد بشردوستانه اجازه خواهند یافت برای معالجه از غزه خارج شوند. این موضوع که چه نهاد یا تشکیلاتی در آینده اداره امور داخلی غزه را بر عهده خواهد گرفت هنوز روشن نشده است. به نظر می رسد که پیچیدگی و حساسیت سیاسی این موضوع و احتمال به شکست کشیده شدن مذاکرات در مورد آتش بس فعلا این موضوع را از گفتگوها کنار گذاشته است. گروه افراطی حماس خواستار تضمین‌هایی برای پایان دائمی جنگ و خروج کامل تمام نیروهای اسرائیلی از غزه بوده. از سوی دیگر اسرائیل بارها اعلام کرده که جنگ را تا زمان نابودی توانایی‌های نظامی و حکومتی حماس متوقف نخواهد کرد. با وجود این ابهام‌ها فعلا همه طرف‌ها امیدوار هستند تا آتش شلیک‌ها در غزه خاموش شود.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
ساعت 7:41 شب هست در ایران، در روزی که خبرها از تهران به ما میگه که بارش برف هم در مناطق مختلف تهران اتفاق افتاده و بسیاری از شهروندان از این موضوع خوشحال بودن. معاهده جامعه راهبردی بین جمهوری اسلامی و روسیه در حالی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و همتای ایرانی او از سوی ولادیمیر پوتین و همتای ایرانی او مسعود پزشکیان امضا شد که دو طرف با تحریم‌های شدید غرب روبرو هستند. قراردادی که به موجب اون قرار روابط نظامی و اقتصادی بین دو کشور بیش از پیش تقویت بشه. محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل مقیم آمریکا از اهمیت و اهداف این معاهده جامعه راهبردی گفته.
توافق جامعه هست در زمینه‌های مختلف، از زمینه‌های مالی و بانکی و تجاری و اقتصادی گرفته تا انتقال انرژی، به خصوص با تاکید بر موضوع انتقال گاز روسیه به ایران، تا ساخت کریدور شمال به جنوب و زمینه‌های مرتبط با تروریسم، و در نهایت یک بندی در این توافقنامه هست که اگر که مطابق با همون توافقنامه باشه که در گذشته مذاکره شده. بند 3 این توافقنامه مرتبط با موضوعات امنیتی هست. قبلا این بند به این شکل بوده که اگر که طرفین مورد تهاجم قدرت دیگه قرار بگیرند به همدیگه کمک کنند، اما این کاهش پیدا کرده، به خصوص این با توجه به خطراتی که ایران در مواجهه با آمریکا و اسرائیل در ماه‌های آینده روبرو هست، بسیار به نظرم پرمفهومه و کاهشش به این معنیه که احتمالاً بحث این نیست که به همدیگه کمک متقابل انجام بدن، بلکه از کمک به طرف متخاصم جلوگیری میکنن. یعنی اگر اسرائیل به ایران حمله کنه، روسیه از کمک به اسرائیل در حین حمله خودداری خواهد کرد. این موضوعات به شکل کلی در قرارداد اومده، اما در سایه یک چیزی به نظرم این بهتر قابل فهمه، و اون اینه که روابط ایران و روسیه در طول سالهای گذشته رو به رشد بوده. مثلا روسیه به ایران کمک کرد که به شانگهای بپیونده و بعد به بریکس بپیونده. این رشد به نظرم قابل اهمیته، اما یک بدفهمی در ایران وجود داره و اون اینه که روسیه شریک استراتژیک ایرانه، که با توجه به موضوعاتی که مثلا در سوریه اتفاق افتاد یا در موضوعات مرتبط با احتمالاً ماه‌های آینده، ما خواهیم دید که روسیه علارغم امضای این توافقنامه به نظر من متحد استراتژیک ایران نخواهد بود. اگر که به خصوص روسیه با آمدن آقای ترامپ بتونه به یک توافق بهتری با ترامپ برسه و تحریم‌های روسیه برداشته بشه. در حال حاضر ایران و روسیه هر دوشون از تحریم‌های آمریکا رنج می‌برن، اما اگر که روسیه بتونه مذاکرات موفقی با آمریکایی‌ها داشته باشه و از این تحریم‌ها خودش رو پاش رو پس بکشه، اون وقت این به عنوان یک مانع جدی محقق شدن بندهای توافقنامه ایران و روسیه هم خواهد بود. یک موضوع دیگر رو هم در نظر بگیریم و اون همی که حجم تجارت ایران و روسیه چیزی نزدیک به 4 میلیارد دلار در سال بوده در طول سالهای 2021-2022 که تراز این تجارت هم به نفع روسیه بوده، یعنی ایران صادراتش به روسیه کمتر از 400 میلیون دلار در سال و روسیه بیش از 4 میلیارد در سال به ایران بوده، در حالی که حجم تجارت روسیه و آمریکا قبل از تحریم‌های آمریکا چیزی نزدیک به 35 میلیارد دلار بوده. این قابل فهمه که تجارت با آمریکا برای روسیه سودمندتره و اگر احتمالاً آمریکایی‌ها بخوان میتونه این به عنوان یک مانع جدی برای محقق شدن این توافق بین ایران و روسیه تلقی بشه.
دیدگاه محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل مقیم آمریکا، رو شنیدید. از اهمیت و اهداف معاهده جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی و روسیه که از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و همتای ایرانیش مسعود پزشکیان امضا شده. دو کشوری که هر دو با تحریم‌های غرب روبرو هستند و می‌کوشند که در این مسیر متحدی استراتژیک برای هم باشند. اما شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420-221-122-112 20420-221-122-113 تکرار میکنم 20420-221-122-112 و 20420-221-122-113. اخیراً گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای در واشنگتن یک نقشه راه جامع با عنوان طرح 100 روزه به تیم دونالد ترامپ ارائه کرده که در اون پیشنهادهایی در زمینه‌های دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی برای مقابله با جمهوری اسلامی مطرحه. در بخشی از این طرح به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب توصیه شده در همکاری با اروپا برای تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی مکانیزم ماشه در توافق هسته‌ای رو فعال کنه. جمشید زن در آغاز گفتگو با جیسون براتسکی، مدیر سیاست‌گذاری این گروه، از او پرسیده که آیا در آمریکا و اروپا این توافق وجود داره که در رو بر روی گفتگو و مذاکره با جمهوری اسلامی ببندن و تحریم‌های بین‌المللی بیشتری رو علیه حکومت ایران اعمال کنن. میشنویم از جیسون براتسکی.
I don't think that there's an agreement to close the door to a negotiation.
من فکر نمی‌کنم که در مورد بستن در بر روی مذاکره توافقی وجود داشته باشه. اما به عقیده من فعال کردن مکانیزم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل گزینه‌های حکومت ایران رو کمتر می‌کنه و امکان رسیدن به نتیجه موفقیت‌آمیز در مذاکرات بیشتر میشه. رهبری حکومت ایران هنوز درباره برجام حرف میزنه، ولی به احتمال زیاد دولت جدید آمریکا در چارچوب برجام نخواهد ماند. برخی از افرادی که در دولت جدید ترامپ نقش دارند سالها با برجام مخالف بودند و حاضر نخواهند شد از همان فرمول بندی و چارچوب برجام استفاده کنند. فکر میکنم آمریکا در نظر داره که گزینه های حکومت ایران رو محدودتر کنه و فعال کردن مکانیزم ماشه بخشی از اونه.
پس شما فکر میکنید که اگر همه تحریم های سازمان ملل برگردن و فشار به ایران بیشتر بشه، تهران داوطلبانه به میز مذاکره خواهد اومد؟
بله، همینطور فکر میکنم. روند مذاکرات برای اونها خیلی مهمه و اونو رد نمیکنن. اونها بیش از ایالات متحده به توافق و معامله نیاز دارن.
در زمینه نظامی شما پیشنهاد کردید که اگر ایران به توسعه برنامه هسته‌ای خودش و توانایی‌هاش در این زمینه ادامه بده، تأسیسات هسته‌ای ایران باید هدف قرار بگیرند. فکر می‌کنید که اروپا و کشورهای عرب منطقه از چنین سیاست و اقدامی حمایت خواهند کرد؟
به نظرم با رهبری آمریکا این امر ممکنه، به ویژه با همکاری متحدمان بریتانیا. اونها همراه با ما در عملیات نظامی علیه حوثی‌ها شرکت کردند و در بریتانیا فشار برای اتخاذ سیاستی سختگیرانه‌تر در مقابل جمهوری اسلامی بیشتر شد. شده. بنابراین فکر میکنم میشه به این مرحله رسید، ولی هنوز به اون نقطه نرسیدیم که بریتانیا برای عملیات نظامی علیه ایران به آمریکا ملحق بشه.
آقای ترامپ و تعدادی از مشاورانش مثل برایان هوک گفتند که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستند و فقط خواهان تغییر رفتار جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف هستند. فکر نمی‌کنید که با توجه به تضعیف موقعیت ایران در منطقه آقای ترامپ همونطوری که 5 سال پیش هم گفته بود بخواد به جای تهدید نظامی و تشدید تحریم‌ها یک معامله بزرگ و همه جانبه با ایران انجام بده؟
فکر نمی کنم که انتخاب فقط از میان دو گزینه است، یعنی فشار حداکثری و تشدید تحریم های اقتصادی و تهدید عملیات نظامی. آقای ترامپ همانطور که بارها گفته حتی در دور اول ریاست جمهوریش در رو بر روی مذاکرات نبسته. اما باید بگویم که به یک معامله بزرگ بین آمریکا و ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی در قدرته و آیت الله خامنه ای و یا فرد دیگری مثل او سر کاره بسیار بدبین هستم و فکر نمی کنم که با توجه به ماهیت این رژیم چنین گزینه‌ای مطرح باشه.
آقای برودسکی، در قسمتی از برنامه 100 روز اولتون به دونالد ترامپ پیشنهاد کردید که سیاست مقابله با سرکوب داخلی از طرف جمهوری اسلامی رو تقویت کنه. این کار رو چطور میتونه انجام بده؟
امکانات و ابزار محدودی وجود داره، ولی میشه بیشتر به مخالفان و معترضان کمک کرد. مثلا امنیت فضای مجازی برای اینکه از قطع اینترنت از طرف حکومت جلوگیری بشه. ما همچنین توانایی اینو داریم که دارائی ها و مراکز بسیج و دیگر نهادهای سپاهو که در سرکوب مردم ایران نقش دارن هدف قرار بدیم. این عملیات میتونه مخفیانه انجام بشه و نیازی به عملیات نظامی نباشه و این گزینه ها رو حتما باید در نظر گرفت.
ولی اگر فرض کنیم که تظاهرات وسیع دیگری در ایران شروع بشه، دولت آمریکا چطور میتونه به مردم معترض کمک کنه و آیا این به معنای حرکت به سمت تغییر رژیم تو ایران نیست؟
بله، حتما این کار در چارچوب تغییر رژیم تعبیر میشه، ولی باید به واقعیت ها هم توجه کرد که این رژیم قابل اصلاح نیست و ما هیچ موقع نمیتونیم به روابط دیپلماتیک پایدار با این حکومت برسیم. بنابراین فکر میکنم باید خلاقانه به اقدام هایی فکر کنیم که در راستای تغییر رژیم هستند. این بدین معنی نیست که آمریکا مستقیما مداخله کنه، اما ما میتونیم به مردم ایران کمک کنیم به آرزوهای خودشون برسن.
آقای برودسکی، اگر تظاهرات 3 سال پیش رو در نظر بگیرید، بیشتر معترضان شعارهای ضد حکومتی میدادن. در صورتی که اعتراضات وسیع دیگه هم شکل بگیره و آمریکا از اون به شکل علنی و یا مخفی حمایت بکنه، با توجه به پراکندگی اپوزیسیون، اصولا غرب چه کاری میتونه بکنه؟
آمریکا و متحدانش میتونن به گروه‌های اپوزیسیون و معترضان برای سازماندهی و تشکیل رهبری خودشون کمک کنن. ما امکانات و ابزارش رو داریم، ولی باید اراده سیاسی برای اون وجود داشته باشه که تا حالا نداشته.
فکر میکنه دولت جدید ترامپ این اراده و تمایل رو داره؟
مطمئن نیستم. ترامپ گفته که در سمت و سوی تغییر رژیم حرکت نخواهد کرد، ولی این بدین معنی نیست که گزینه های محرمانه ای برای این گونه اقدام ها وجود ندارند.
دیدگاه جیسون برودسکی، مدیر سیاست‌گذاری گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای رو شنیدید که اخیراً در واشنگتن یک نقشه راه جامع به عنوان طرح 100 روزه رو به تیم دونالد ترامپ ارائه کردند که در اون پیشنهادهای در زمینه‌های دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی برای مقابله با حکومت ایران جمهوری اسلامی مطرح شده. ساعت 19:07 شب در ایران، 7:53 دقیقه شب در ایران است. اما در گذشته آلن ووسالو حدود یک هفته پیش نام مادر دورناها رو برای چند روزی رسانه‌ای کرد و درباره زندگی و فعالیت‌های این زن فنلاندی مطالب مختلفی منتشر شد. اما یک زن فنلاندی دیگر به نام خانم هارما در اواخر زندگی آلن ووسالو برای ثبت و روایت زندگی این پژوهشگر ساکن مازندران دوباره به ایران سفر کرده. حاصل فیلم مستندی شده این سفر از زندگی جالب خانم آلن ووسالو به نام مادر دورناهای سیبری. خانم هارما در گفتگو با همکارم هومن عسکری از نحوه آشناییش با آلن ووسالو و سفرهاش به ایران گفته و لحظه های جذابی رو که تجربه کرده.
همیشه مسحور ایران بودم و چون پیش زمینم در قوم شناسیه و در زمینه فرهنگ ها مطالعه کردم، فرهنگ ایران مدت های مدید علاقه منو جلب کرده بود، ولی هیچ وقت فرصتی پیش نیومد که به ایران سفر کنم. تا اینکه یک روز وقتی در حال ضبط یه فیلم بودم و به این فکر میکردم که موضوع بعدی کارم چی باشه، یه جمله از دوستی شنیدم که گفت شنیدی که یه خانم فنلاندی مسنی هست که در ایران توی کاخ زندگی میکنه؟
There lives an old Finnish lady who has been living there in palaces.
دوستتون گفت که یک خانم فنلاندی هست که در ایران در کاخ زندگی میکنه؟
Yes, that's what I heard. That was like a rumor and I think that it comes
بله این چیزی بود که شنیدم و فکر میکنم که شایعه بود که دلیلش نام توکلی بود، که خب میدونین الن بعد از ازدواج با محمود شده بود الن توکلی و این خانواده توکلی هم کرمانی بودن و گویا پدر همسر الن ثروت زیادی داشته و خیلی هم معروف بوده.
در مستند شما الن تعریف میکنه که میتونست هر جایی رو در دنیا برای زندگی انتخاب کنه و گویا 5 تا گذرنامه هم داشت. چی شد که ایران رو انتخاب کرد؟
ایران رو واقعا دوست داشت، مردم محلی رو واقعا دوست داشت، این منطقه مازندران و ساحل محل زندگیش رو دوست داشت و جای بسیار زیبایی هم هست. زبان فارسی رو یاد گرفت و کوشید که با فرهنگ اونجا آشنا بشه و در جامعه حل بشه. از زندگی در اونجا لذت می برد، اونجا برای شد خونه.
الن ووسالو در سالهای زندگی در ایران به پرنده شناسی رو آورد. با شناختی که شما ازش داشتید، این انتخاب چه ارتباطی به شخصیت او داشت؟
بله، به نظر من به شخصیتش مرتبط بود، اما علاوه بر اون تماشای پرنده ها واقعا کار خاصیه. فکر میکنم پرنده ها رو مشاهده میکرد و پیش خودش تحلیل میکرد و تلاش میکرد رفتارشون رو بفهمه. خیلی با شخصیتش هماهنگ بود چون آدم مشاهده‌گری بود.
وقتی برای ساخت این مستند به ایران رفتید، برداشت خود شما به عنوان یک زن فنلاندی دیگه از ایران و مردمش چه بود؟
It was lovely. It was beautiful. Food was fantastic. I love Iranian food.
خیلی دوست داشتنی و زیبا بود. غذا که فوق‌العاده بود. من عاشق غذای ایرانی هستم. این بخشش خیلی خوب بود. اما این رو هم تعریف کنم که وقتی به طبیعت محل نگاه می‌کردم، در ساحل دریای خزر که بودیم، با خودم مایوی شنا برده بودم چون فکر می‌کردم اونجا که هستیم آبتنی می‌کنم. اما خیلی ناراحت کننده بود که دیدم ساحل بسیار آلوده است. آب هم آلوده بود و غم‌انگیز بود که مردم اونطور که باید از محیط زیست مراقبت نمی‌کردن. وقتی از تهران با ماشین به مازندران می رفتیم، هم توی راه دیدم که اون مناظر و کوههایی که میتونست خیلی زیبا باشه، چطور به دلیل بی‌توجهی و ساخت و ساز بی‌حساب آسیب دیده بود. در جامعه هم اون چیزی که به چشم من اومد این بود که در ایران دو جور زندگی وجود داشت. مردم وقتی توی خونشون هستن راحت تر هستن و آزادتر، اما وقتی بیرون میرن جور دیگه رفتار میکنن. انگار دو تا دنیا وجود داشت. مؤکداً هم بهمون گفته بودن که فقط حق داریم دوربینمون رو داخل خونه و باغ الن روشن کنیم و بیرون از اون محل اجازه فیلم برداری نداشتیم.
از واکنشتون بگید زمانی که خبر درگذشت الن رو شنیدید.
خیلی غمگین شدم که شنیدم فوت کرده، اما سال خورده بود و به نظرم خسته می رسید. چیزی که در این روزهای غم‌انگیز واقعا باعث تسلای من شد این بود که تونستم در دوران حیاتش دربارش فیلم بسازم و داستانش رو روایت کنم و این داستان باقی خواهد موند. همین پاییز قبل بود که خیلی جاها توی فنلاند فیلم رو اکران کرده بودن و من کلی نظر مثبت و پیام محبت آمیز دریافت کردم از آدمایی که گفتن داستان زندگی الن براشون الهام بخش بوده و نوشته بودن که براشون آموزنده بود که به رغم این همه تراژدی که الن در زندگیش تجربه کرده، از ورای همه اینها رد شده و به راهش ادامه داده و با این همه سختی الن در نهایت تلخ نشد و خوشبینیش رو حفظ کرد و به آینده امیدوار باقی موند. این پیام ها رو از مخاطب ها توی فنلاند جمع کردم و همون موقع به اطلاع الن رسوندم و چقدر خوشحال شد که دید مردم فراموشش نکردن و این هم این روزها تسلای دیگری است برای من.
And I'm so happy that she felt so much joy and she was relieved and she was happy that she wasn't forgotten. That comforts me also.
درباره الن ووسالو توکلی، معروف به مادر دورنای سیبری که هفته گذشته در مازندران و در 95 سالگی درگذشت شنیدید. داستان خانم ووسالو در بیشتر رسانه‌های فارسی زبان در داخل و خارج ایران بهش پرداخته شد و درباره او گفتند و نوشتند. اما اینجا ساعت 19:59 در ایران است. سپاسگزارم از اینکه با این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا ایستگاه 19 همراه بودید. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.